بنابر گزارش گروه مشاوران حقوقی دادبان، محمود مهرابی از بهمن 1401 در زندان است و در مهر سال جاری با صدور کیفرخواستی به 187 اتهام از جمله افساد فی‌الارض متهم شده است. انتصاب اتهام افساد فی‌الارض و صدور حکم اعدام برای این معترض جوان در زندان دستگرد اصفهان در پی انتشار نظرات او در رسانه‌های اجتماعی از جمله در اینستاگرام صورت گرفته است. بابک فارسانی، وکیل دادگستری، روز یکشنبه 16 اردیبهشت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: موکلم محمود مهرابی از جانب شعبه 5 دادگاه انقلاب شهرستان اصفهان با اتهام افساد فی‌الارض طی حکم بدوی به اعدام محکوم شد. این وکیل دادگستری همچنین اعلام کرد که ابلاغیه صدور رأی بدون پیوست را همکار او با حضور در شعبه و مطالعه پرونده مشاهده کرده است. بابک فارسانی ابراز امیدواری کرده که ایرادات جدی رأی با اعتراض وکلا مورد توجه دیوان عالی جمهوری اسلامی قرار بگیرد. در همین رابطه هاجر مهرابی، خواهر محمود مهرابی، با انتشار فیلمی در شبکه اجتماعی ایکس گفت: روز یکشنبه برادرش را از زندان به دادگاه بردند و در آنجا حکم را به طور شفاهی برای او خواندند و قاضی به او گفته هیچ پشیمانی و ندامتی در چهره تو نمی‌بینم. خانم مهرابی در ادامه گفت به وکیل او خانم کاظمی نیز گفتند به خاطر مسائل امنیتی کشور از دادن حکم کتبی معذوریم. خانم مهرابی با بیان اینکه در اعتراض به بازداشت برادرش بیش از 16 ماه است که هر روز در مقابل مقر سازمان ملل در وین با در دست داشتن عکس او می ایستد گفت که محمود مهرابی در وین بود اما به ایران بازگشت و ایستاد و مقاومت کرد با دستان خالی از قدرت و سیاست. ایستاد و صدای مردم بود. برادر من انتخاب نکرد که خاکستری باشد. برادر من اینجا بود، در شهر وین بود، ولی برگشت ایران و خواست در ایران و صدای مردم باشد. بیش از 16 ماه است که او را زندانی کردند و شکنجه کردند. او با درخواست اینکه صدای محمود مهرابی باشید افزود: برادر من یکی از هزاران هزار زندانی است که گمنام و مظلوم هستند و صدایی ندارند. تبعیض قائل نشوید بین زندانیان سیاسی و ازتان می‌خواهم صدای آنها باشید. ما به غیر از هم کسی را نداریم. مریم مهرابی، خواهر دیگر محمود مهرابی که در ایران زندگی می‌کند، هم در ویدئویی تأکید کرد برادرش برای فعالیت در فضای مجازی در خیزش زن زندگی آزادی بازداشت و به اعدام محکوم شده. وی از مردم خواست از او حمایت کنند. او همچنین گفت: برادرم فرزند خلف این وطن است. او جرمی مرتکب نشده. محمود مهرابی روز 12 بهمن 1401 به دست نیروهای امنیتی در اصفهان بازداشت و 25 اسفند همان سال با تودیع وثیقه از زندان دستگرد اصفهان آزاد شد. او ساعتی پس از آزادی بار دیگر به دست نیروهای امنیتی در منزل شخصیش در اصفهان بازداشت و به زندان بازگردانده شد. قرار جلب به دادرسی این زندان سیاسی مهر ماه 1402 با اتهامات افساد فی‌الارض از طریق نشر اکاذیب، تبلیغ علیه نظام در فضای مجازی، تحریک غیر مؤثر نیروهای نظامی و انتظامی به عدم اجرای وظایف و تسلیم در فضای مجازی، تحریک مردم به جنگ و کشتار به قصد برهم زدن امنیت و توهین به مقام علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی در فضای مجازی در شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مبارکه صادر شد. مهرابی در دیماه 1402 هم در این شعبه بازپرسی با گشایش پرونده جدیدی علیه خود مواجه شد و طی آن اتهاماتی همچون انتشار محتوای مجرمانه در رسانه‌ها و توهین به امامان و مقدسات به پرونده‌اش اضافه شد. کانال تلگرامی کانون مدافعان حقوق بشر هم اتهام آقای مهرابی را افساد فی‌الارض از طریق ارتکاب گسترده نشر اکاذیب در صفحه اینستاگرامی، تبلیغ علیه نظام، تحریک نیروهای نظامی و انتظامی به عدم اجرای وظیفه، تحریک مردم به جنگ و کشتار، توهین به بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی عنوان کرده است. پیمان حاج محمود عطار، وکیل مصطفی ترک همدانی، وکیل دادگستری اعلام کرد که مصطفی ترک همدانی به دلیل پیگیری پرونده مالی سعید مرتضوی، معروف به قاضی مرتضوی، مدیر عامل وقت سازمان تامین اجتماعی در دولت احمدی نژاد و بر اساس شکایت او برای گذراندن 91 روز حبس راهی زندان شد. پیمان حاج محمود عطار که وکالت همکارش را به عهده دارد، صبح دوشنبه 17 اردیبهشت به روزنامه هم‌میهن گفت که مرتضوی پس از شکایت برخی نمایندگان مجلس و چند بیمه گذار سازمان تامین اجتماعی با وکالت مصطفی ترک همدانی به دلیل مسائل مالی این سازمان محکومیت تعزیری قطعی گرفته بود، اما در سال 1401 از تمام اتهامات مالی تبرئه شد. او افزود که موکلش که مدت‌ها پیگیر پرونده مرتضوی به عنوان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بود، دریافت وش از مرتضوی و تامین اجتماعی در مؤسسه نخبگان عدل که مرتضوی در آنجا سهیم بوده را رسانه‌ای کرد و به دنبال آن این شخص به عنوان نشر اکاذیب از موکل من شکایت کرد. این وکیل دادگستری افزود که با وجود اینکه پرونده تحقیقات مالی از مرتضوی را در اختیار بازپرس پرونده شکایت از ترک همدانی گذاشته و با اینکه مشخص شد که هیچ مطلب کذبی وجود نداشته و همه مطالب قانونی ثبت و ضبط شده، اما موکل او علاوه بر تحمل دوره حبس به 15 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد. وکیل ترک همدانی افزود که یکی از موارد مالی مرتضوی در زمان ریاست تامین اجتماعی پرداخت وجه از حساب این سازمان به مؤسسه خیریه نخبگان عدل است، در حالی که بر اساس سایت روزنامه رسمی و ثبت شرکت‌ها مرتضوی خودش عضو و صاحب امضای این مؤسسه است. این وکیل دادگستری گفت که علت تبرئه مرتضوی از اتهامات مالی با وجود اینکه در تمام مراحل رأی قطعی گرفته بود، به این علت بوده است که از بین ده‌ها دادگاه دیوان عالی پرونده درخواست اعاده دادرسی مرتضوی به شعبه تحت تصدی یکی از سهامداران و مدیر مؤسسه نخبگان عدل ارجاع شد. لازم به یادآوری است که قاضی مرتضوی قبل از تصدی سازمان تامین اجتماعی دادستان سابق تهران بوده و در قتل زهرا کاظمی و محکومیت و شکنجه ده‌ها روزنامه‌نگار و فعال سیاسی نقش داشته است. در دوران دادستانی مرتضوی دست کم 3 تن از بازداشت شدگان اعتراضات تیر ماه سال 88 در بازداشتگاه کهریزک به قتل رسیدند و شماره بیشتری مورد شکنجه قرار گرفتند. زهرا کاظمی خبرنگار کانادایی ایرانی تبار نیست که سالهای قبل برای دیدن خانوادهش به تهران سفر کرده بود، در بازداشتگاه اوین کشته شد که مرگ او مستقیماً به درگیری و دخالت مرتضوی نسبت داده شده است. در جریان بررسی اتهامات مالی مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی، او در پرونده‌ای به حبس تعزیری هم محکوم شده بود که مدتی را در زندان به سر برد، اما در اولین فرصت مشمول تخفیف و عفو علی خامنه‌ای قرار گرفت و از زندان آزاد شد. همزمان با اجرای طرح نور و تشدید فشارها بر زنان ایران برای رعایت حجاب اجباری، رئیس پلیس فتای نیروی انتظامی از اجرای طرح برخورد با جرایم اخلاقی و مغایر با شؤونات اسلامی، اجتماعی و فرهنگی در فضای مجازی خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وحید مجید در توضیح طرح جدید گفته با افرادی که در فضای مجازی لایف‌های مستهجن و تولید محتوای مبتذل و مدلینگ کنند برخورد خواهد شد. او مدعی شد که در یک طرح پیش دستانه در همین راستا گردانندگان، مدیران و اعضای 10 نشانگاه سایبری فعال هم شناسایی شده و علیه آنها اقدام عملیاتی و قضایی انجام شده است. به ادامه داد از ابتدای سال جاری تا کنون تعداد 9835 تارنما نیز مورد رصد عام قرار گرفتند که با بررسی اطلاعاتی سایبری بر روی 3842 فقره تارنمای مشکوک، تعداد 1765 مورد مجرمانه مشاهده شد که از این تعداد 765 مورد با تذکر تلفنی و با همکاری هموطنان تمامی محتوای نامناسب مسدود شد و بقیه برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند. رئیس پلیس فتای فراجا افسود با بررسی‌های صورت گرفته شبکه‌های اجتماعی، اینستاگرام با بیش از 91% همچنان بیشترین حجم آلودگی جرایم غیر اخلاقی را به خود اختصاص داده است. این ادعا در حالی مطرح شده که در حال حاضر پلتفرم اینستاگرام به همراه پلتفرم‌های پرطرفداری چون فیسبوک، ایکس یا همان توییتر سابق، یوتیوب، تلگرام و واتساپ همگی در ایران فیلتر هستند. وی تصریح کرد اجرای طرح‌های عملیاتی و پیشدستانه در خصوص این گونه جرایم که موجب نگرانی خانواده‌های ولایت‌مدار ایرانی شده قطعاً در اولویت پلیس فتا است. این در حالی است که پلیس فتا فرماندهی نیروی انتظامی در ماه‌های اخیر صفحات پرطرفدار در شبکه‌های اجتماعی را مسدود کرده و قوه قضاییه نیز به بهانه‌های مختلف افراد را به دلیل اظهار نظر در این شبکه‌ها احضار و علیه آنها اعلام جرم می‌کند. همچنین مقامات جمهوری اسلامی از روز شنبه 25 فروردین و با هدف بازگرداندن گشت ارشاد به خیابان‌های ایران برخورد خشن با شهروندان و به ویژه زنان را دوباره آغاز کردند. برخورد خشونتبار و تحمیلی پلیس ایران که از آن با عنوان طرح نور یاد شده، موجی از اعتراض‌ها را در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی و فعالان مدنی به دنبال داشته است. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه خواستار سیاسی کردن حج امسال از سوی زائران ایرانی در عربستان شد و گفت که از نظر او حج امسال حج براءت است. او این مطلب را روز دوشنبه 17 اردیبهشت در دیدار با کارگزاران زائران ایرانی حج بیان کرد و در سخنانش به وضعیت جنگ غزه نیز اشاره کرد. علی خامنه‌ای در مورد اسرائیل و ایالات متحده گفت که نمی‌شود با این دشمن با روی خوش برخورد کرد، نمی‌شود با آنها با ملایمت رفتار کرد. او اضافه کرد که از نظر او اگر کسی با اینها دست دوستی داد، این ستمگر است، ظالم است. در حالی که در دهه‌های گذشته برگزاری تجمع حکومتی ایران در عربستان سعودی در جریان مراسم حج موسوم به براءت از مشرکین همواره موجب تنش میان تهران و ریاض بوده، علی خامنه‌ای امسال نیز بار دیگر خواستار برگزاری این مراسم حکومتی شد. مراسم براءت از مشرکین یک فعالیت تبلیغاتی سیاسی از سوی جمهوری اسلامی در مراسم حج است که مبدع آن روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی بود. جمهوری اسلامی همواره در این مراسم در پی ترویج ایدئولوژی خود بوده است. جمهوری اسلامی همواره در بیش از 4 دهه گذشته با حکومت عربستان به دلیل نوع رویکرد دو کشور در جهان اسلام دچار اختلاف بوده است.
تنها 2 روز پس از انتشار متن قراردادهای شهرداری تهران با طرف چینی خود برای ساخت و تحویل 2500 دستگاه اتوبوس برقی توسط یک فعال رسانه‌ای، علیرضا زاکانی شهردار تهران تهدید کرد که به زودی از وی شکایت خواهد کرد. زاکانی که همواره به عنوان یک چهره انقلابی خود را معرفی می‌کند، روز یک شنبه 16 اردیبهشت ماه در صحنه علنی شورای شهر و با سیاست مطلوب حکمران جمهوری اسلامی در واکنش به اخبار اختلاس‌ها و فساد مالی، با بیان اینکه همه دستگاه‌های امنیتی 0 تا 100 ماجراهای ما را می‌دانند، تأکید کرد که افتخار ما کارهایی است که می‌کنیم. روز شنبه یاشار سلطانی فعال رسانه‌ای با انتشار متن قرارداد و جزئیاتی درباره قرارداد شهرداری تهران با یک شرکت چینی برای واردات اتوبوس برقی، رقم آن را 2 میلیارد دلار عنوان و فاش کرد که طرف چینی یک شرکت ساختمانی است. به گفته این فعال رسانه‌ای، شرکت چینی با مسئولیت محدود در سال 2010 تأسیس شده و بیشتر در حوزه ساخت و ساز فعال است و تخصصی در زمینه واردات وسایل نقلیه تخصصی ندارد. موضوع قراردادهای عجیب پیمانکاری در شهرداری تهران و اختلاس‌های سریالی تنها به واردات اتوبوس خلاصه نمی‌شود و شهردار انقلابی در 3 سال حضور خود در رأس مدیریت شهری پایتخت فساد مالی فراوانی از سوی خود و نزدیکانش در کارنامه دارد. تیر ماه سال گذشته مصطفی میرسلیم نماینده اصولگرای مجلس از بازداشت 4 نفر از اعضای دفتر علیرضا زاکانی شهردار تهران به دلیل اختلاس 20 هزار میلیارد تومانی خبر داد. به گفته میرسلیم فرد اصلی اختلاس کننده موقع دستگیری به روی ماموران اسلحه کشیده است، هرچند که زاکانی در واکنش به این خبر اذعان داشت که روال قانونی در مورد این اشخاص طی خواهد شد و به زودی در مورد آنها اطلاع رسانی می شود، اما تا کنون هیچ اطلاعی از سرنوشت این پرونده و پولهای اختلاس شده وجود ندارد. آذر ماه گذشته نیز خبر گم شدن 17000 میلیارد تومان از محل درآمدهای شهرداری تهران تیتر یک اخبار شد، موضوعی که هیچگاه از سوی مسئولان تایید یا تکذیب نشد. از سوی دیگر ویژه خواری شهرداری تهران یکی از موضوعات بحث برانگیز در ماه‌های اخیر بود. برخی رسانه‌های مستقل با ارائه گزارش‌های آماری از تخصیص منابع به صورت دوستانه به شهردار و اطرافیانش خبر دادند که بر اساس آن دیگر هیچ یک از اقوام و نزدیکان شهردار از سفره انقلاب بی‌نصیب نخواهند ماند. به نظر می‌رسد فساد در شهرداری تهران مانند بسیاری از ارگان‌های جمهوری اسلامی نهادینه شده است و آنچه که از اخبار ماه‌های اخیر برمی آید هیچ نظارتی از سوی نهادهای زیرابت صورت نمی پذیرد. علیرضا زاکانی که نشستن بر صندلی ریاست شهرداری تهران را با شبهات بسیاری در 11 شهریور ماه 1400 آغاز کرد، توانست در کمتر از 3 سال عنوان ناکارآمدترین مسئول در 45 سال حیات جمهوری اسلامی را در زمینه مدیریت شهری از آن خود کند. به اعتقاد کارشناسان قرارداد واردات 2500 دستگاه اتوبوس برقی از یک شرکت ساختمانی در چین که رقمی معادل ساخت یک کارخانه اتوبوس سازی است، هرچند که آخرین قرارداد افشا شده است، اما آخرین مورد اختلاس نخواهد بود. عدم توجه به وضعیت مردم، حمایت از تولید داخلی، بی‌توجهی به وضعیت آلودگی هوا تنها نمونه‌هایی از فساد مدیر انقلابی شهرداری تهران است. به نظر می رسد این مدیر طراز جمهوری اسلامی بدون پاسخگویی به نهادهای نظارتی با انتصاب اقوام خود در سمت‌های مختلف، قراردادهای سنگین و فساد مالی، اختلاس اطرافیان و نیز عدم توجه به وضعیت شهری مانند آلودگی و بهبود سیستم حمل و نقل، سردمدار مسئولان جمهوری اسلامی در فساد سیستماتیک است. فسادی که این روزها با افزایش آن صدای خودی‌ها را هم درآورده است.
نشریه تلگراف روز یکشنبه 16 اردیبهشت در گزارشی به تشریح فعالیت‌های آموزشی جمهوری اسلامی برای نیروهای حزب الله لبنان در یک پایگاه فوق سری و به سرعت در حال گسترش به منظور اجرای حملات پهپادی به شمال اسرائیل پرداخت. به نوشته این نشریه بر اساس اسناد محرمانه فاش شده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تأسیسات تولید پهپاد در ایران از زمان شروع به کار در سال 2006 با وجود تحریم‌های آمریکا 3 برابر شده است. تلگراف در ادامه توضیح داد این مرکز فوق سری که در نزدیکی شهر قم قرار دارد به دستور علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گسترش یافته و باند پرواز آن از 500 به 1500 متر افزایش پیدا کرده است. اطلاعات فاش شده نشان می‌دهد که خامنه‌ای در سال 2004 به شرکت صنایع هوایی قدس دستور داد تولید و توسعه سریع فعالیت‌های تولید پهپادهای بدون سرنشین را آغاز کند. پس از آن مقر پهپادی متعلق به نیروی قدس با وجود قرار گرفتن در فهرست تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا از 12 دسامبر 2013 همچنان توسعه داده شد. باند این فرودگاه که زمانی یک مرکز کوچک برای پرواز هواپیماهای کوچک سمپاش بود از 500 متر در سال 2007 به 1000 متر در سال 2014 و 1500 در سال 2020 رسید که به پهپادهای بزرگتر و دوربردتر امکان پرواز می‌داد. مانند پهپادهایی که در حمله هوایی به اسرائیل در ماه گذشته استفاده شدند. افزون بر این در سال 2021 یک آشیانه جدید هم به مجموعه کنار باند فرودگاه اضافه شد. تلگراف با استناد به اطلاعاتی که به دستش رسیده نوشته که یکی از این مراکز که تاکنون مخفی مانده میزبان رهبران گروه‌هایی از جمله حزب الله لبنان است. این موضوع به ویژه وقتی مهم می‌شود که می‌دانیم از زمان آغاز جنگ غزه در روز 7 اکتبر پس از آنکه شبه نظامیان حماس به اسرائیل حمله کردند، گروه حزب الله لبنان حملات متعددی به آن کشور انجام داده است. این مرکز علاوه بر آموزش و آزمایش پهپادهایی مانند هواپیمای بدون سرنشین دوربرد مهاجر که می توانند در 24 ساعت تا 1610 کیلومتر پرواز کنند، محل آموزش هدایت هواپیماهای بدون سرنشین نیز بوده است. در جریان حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل، در حالی که اسرائیل و ائتلاف به رهبری ایالات متحده بیشتر پرتابه‌های جمهوری اسلامی را رهگیری کردند، تهران همچنان اصرار دارد که این حمله تنها یک اقدام آزمایشی و نمایشی برای تهدید دشمن بود. داگلاس بری، کارشناس ارشد هوافضای نظامی در مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی در این زمینه، میگوید تأمین پهپاد برای حزب الله لبنان و حوثی‌ها در یمن به تهران اجازه می‌دهد برای آزمایش طراحی، عملکرد و دقت موشک‌هایش یک میدان عمل واقعی داشته باشد. در این حال تهران این قابلیت‌ها را در اختیار شبکه بازیگران منطقه‌ای خود قرار می‌دهد تا بتواند بر رفتار آنها تأثیر بگذارد و برای برخی رقبایش در منطقه دردسرهای قابل توجهی ایجاد کند. فعالیت‌های تولید پهپاد جمهوری اسلامی در حالی ادامه می‌یابد که از زمان حمله روسیه به اوکراین، تهران به دلیل ارائه پهپادها به مسکو برای هدف گرفتن مراکز غیرنظامی اوکراین با تحریم و انتقادات گسترده‌ای مواجه شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی هیچگاه گزارش‌ها مبنی بر صدور تسلیحات نظامی به روسیه را قبول نکردند. ارتش روسیه نیز همواره هر گونه استفاده از پهپادهای ساخت جمهوری اسلامی در جنگ اوکراین را رد کرده است. با این حال سازمان اطلاعات ارتش اوکراین فیلم‌ها و مدارک و مستنداتی منتشر کرده که نشان می‌دهد پهپادهای شاهد به صورت قطعات جدا از هم به روسیه ارسال و آنجا به کمک مهندسان ایرانی مونتاژ و رنگ‌آمیزی می‌شوند و علامت ارتش روسیه روی آنها نقش زده می‌شود.
چند ماهی به انتخابات ریاست جمهوری در امریکا باقی مانده. این پرسش مطرح است که ترامپ یا جو بایدن؟ پرسشی که البته به نظر در شرایط کنونی کمی دشوار است. همان نشریه هیل می نویسد نظرسنجی های اخیر نشان می دهد امریکایی ها بیشتر از بایدن در مورد اقتصاد و تورم به دونالد ترامپ اعتماد دارند. نظرسنجی جدید که توسط شبکه خبری ABC نیوز صورت گرفته نشان می دهد که اقتصاد و تورم یکی از موضوعات اصلی برای شهروندان امریکایی در انتخابات آینده ریاست جمهوری است. بر اساس این نظرسنجی امریکایی ها می گویند بیش از بایدن در مورد مسائل اقتصادی به ترامپ اعتماد دارند. 88% از امریکایی هایی که در این نظرسنجی شرکت کردند گفتند که اقتصاد برای تصمیم گیری برای اینکه به چه کسی رأی بدهیم مهمترین موضوع است. در مورد تورم نیز همین پاسخ داده شده. در حالی که 46% گفتند که در موضوع اقتصاد به ترامپ اعتماد دارند، 21% دیگر گفتند که در این مورد به هیچ کدام از نامزدها اعتماد چندانی ندارند. در این رابطه جو بایدن با 32% بعد از ترامپ قرار گرفته است. 44% امریکایی ها هم گفتند که ترامپ در موضوع مدیریت تورم قابل اعتماد تر است. اعتماد به مدیریت تورم در مورد جو بایدن 30% است. 25% دیگر هم گفتند که به هیچ کدام از دو نامزد در این رابطه اعتماد ندارند. این نظرسنجی همچنین نشان داد که تعداد بیشتری از پاسخ دهندگان گفتند که از زمان روی کار آمدن جو بایدن وضعیت مالی آنها بدتر شده. 43% از شرکت کنندگان در این نظرسنجی گفتند که وضعیت مالی آنها از زمان ریاست جمهوری جو بایدن چندان خوب نیست. 40% هم گفتند که تقریبا همین وضع را دارند و تنها 16% گفتند که وضعیت بهتری دارند. این نظرسنجی همچنین از پاسخ دهندگان در مورد رقابت فرضی رو در روی بایدن و ترامپ هم پرسش کرده. با این همه نتایج نظرسنجی نشان می‌دهد که دو نامزد همچنان رقابت بسیار نزدیکی با یکدیگر دارند. ترامپ 46% حمایت رای دهندگان را دارد، در حالی که بایدن در این نظرسنجی 44% را به خود اختصاص داده. بازار گرم نظرسنجی ها به ویژه پیش از آغاز رقابت های ریاست جمهوری در امریکا گرم است، اما با این همه تجربه های قبلی نشان داده که چندان نمیتوان به نتایج نظرسنجی دل بست. در این میان آن چیزی که در این رقابت تنگاتنگ میتواند سرنوشت ساز باشد رأی گروهی است که به رأی دهندگان خاکستری مشهور هستند. با این همه آنچه که مشخص است آنکه بسیاری از امریکایی ها بر این باور هستند که در دوره ترامپ وضعیت اقتصادی بهتری داشتند و از آنجا که موضوع اقتصاد و تورم همواره یکی از عوامل تعیین کننده پیروزی در رقابت های ریاست جمهوری امریکا بوده، این موضوع از این جهت می تواند قابل تأمل باشد.